بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب شب تاسوعا مختص قمر بنی هاشم علیه السلام، به خاطر همین ما این جلسه هم در مورد قدرت، خود عباس ابن علی هم نماد قدرت بود و نماد اقتدار، لذا با هم در مورد قدرت ایشالله پیرو صحبت‌های دیشب چند جمله نه یه ساعتی با هم ایشالله گفتگو خواهیم کرد. حالا چون اسم قمر بنی هاشم هم اومد، بهتر از هم از خود حضرت شروع کنیم که اساسا انتخاب علی ابن ابی طالب برای بعد از زهرای مرضیه که قصد ازدواج داشتن به برادرش عقیل که نسابت العرب بود، گفتن که یه دختری از یک خانواده قدرتمند شجاع میخوام. عقیلم فاطمه کلابیه رو از قبیله کلابیه معرفی کرد و امیرالمومنین رفت خواستگاری. خوب جوانای ما هم موقع انتخاب همسر به خانوادهشون، به خانواده دختر خیلی توجه کنن. این خانواده چقدر خانواده مثلا صبوریه، چقدر شجاعن، چقدر قدرتمندن. اساسا خیلی از کارهای تربیت رو شما پیش بردی با یک انتخاب درست و به جا، رفتی سراغ یه خانواده‌ای که شجاعن، قدرت دارن. تمام ازدواج‌های پیامبرم شما نگاه کنید همش سیاسی بود. حالا بزرگی سفارش کرده بود که همسر میخوای بگیری سیاسی همسر بگیر، حالا بماند. ولی انتخابایی که پیامبر برای همسرداری میکردن انتخابای تدبیری بود که به نفع اسلام و همچنین برای پیشبرد اهدافی که خود پیامبر داشتن. رضا امیرالمومنین از عقیل میخواد که یک خانواده صاحب منصب، صاحب قدرت، خانواده که شجاع هستن بگیره که معسل این ازدواج بشه قمر بنی هاشم. بعد این شخص به جایی میرسه که تمام شهدا به مقامش قبطه میخورن. پس نکته اول این که آدم میخواد همسری رو انتخاب کنه به خانواده اون دختر توجه کنه. فکر نکنم الان مبنا این باشه. دخترایی که این رابطه دختر پسری که تو خیابونا شک میگیره و صد دل با هم عاشق میشن و بعد همینطوری میرن جلو دیگه، متاسفانه. ما هم نمیخوایم خیلی حرفا رو بزنیم، مثلا به ما نمیاد، فقط بخوایم همینو بگیم که آقا تو انتخاب همسر خانواده ملاکه. از کجا دختر میگیری، از چه خانواده ایه، پدر مادرش، نکنه پدر مادر ترسو باشن، شجاع نباشن و این دخترم مسلماً یه دختر ترسو، فردا میخوای خیلی کارا رو انجام بدی، ترس این خانوم نمیذاره شما پیشرفت کنی. بعد که وارد ایشالله مرحله ازدواج شدی، یه خانواده خوب پیدا کردی، دیگه اون کارایی که برای تربیت لازمه دیگه برای شما سخت نیست، چون این بچه از یک مادر و پدر شجاع داره متولد میشه، قدرتمند. از اون بچگی هم دنبال قدرت اون پسر یا اون دختر. دقت هم کرده باشید بچه ها تو همون سنهای پایین تر دنبال اشخاص قدرتمند میگردن و تو ذهنشون میمونه این کارتونایی که نگاه میکنن. بالاخره حالا اسم چند تا شما بگید شما که نگاه میکنید که بچه ها اسماشون رو بلدن، مثلا بتمن ها، دیگه مرد عنکبوتی، سوپرمن، اینا رو میدونن و بعد و پدر مادرشون که میرن خرید دوست دارن شبیه اینا بشن. لباس قهرمان ذهنشون که هست، کارتونی که نگاه کردن و اون شخصی که قهرمان تو اعتقاد و تفکر اینا، لباس اونو میخرن، نمیدونم شمشیر اونو میخرن، نقاب اونو میخرن. معلومه که بچه دنبال قدرت همون سنهای پایین که هستن. بعد از همون سه سالگی میگن، روانشناسا میگن بچه پدر مادرش رو ابرقدرت میدونه. بعد هم که میره بالاتر به این اشخاصی که ما نام بردیم میرسن و بعد آموزش پرورش چیکار میکنن که اصلا قدرتمند نشن، قوی نشن. حالا چه سریه که تو روایت فرمودن در سن 3 سالگی به بچه‌هاتون لا اله الا الله رو یاد بدید؟ به بچه‌هاتون بگید اولین ذکری که بچه یاد میگیره لا اله الا الله، تو اونم سن 3 سالگیه. بعد بگید نه، نیست چی؟ قدرتی جز الله. حالا بعد رو این کار بشه دیگه، چه خبره، چی خواستن، چطور خواستن بچه تربیت بشه، تا میرسه به سن 7 سالگی تا 14 سالگی که اوج قدرتمند شدن بچه هست. بچه 7 سال دوم غلامه. گفتیم باید صبر کردن یاد بگیره، صاحب اراده بشه، تا چی؟ تا قدرتمند بشه. این قدرت میسازه اونو. وقتی به سن 14 سالگی رسید راحت میتونه شهوتش رو مهار کنه، اما تو همون سن 7 سالگی تا 14 سالگی راحت طلب بود و صبر رو بهش یاد ندادی، تمرین اراده رو بهش یاد ندادی که قوی بشه، این دیگه پس شهوت و مصیبت و رنجهایی که جلوی زندگیش پیش میاد و نمیتونه برطرف کنه و باعث ناامیدی و یأس و میزنه به خاکی دیگه. ولی خواستن 7 تا 14 سالگی بچه تربیت بشه، بچه قدرتمند بشه، چون میخواد قدرتو. و ما متاسفانه تو تبلیغاتمون تو رسانه خیلی ضعیف عمل کردیم. هدام بهترین الگو و الان هم که شهید والا مقام داریم، شهید حاج قاسم سلیمانی، دیدید دی ایام شهادتش هم بچه ها لباس حاج قاسم پوشیده بودن و لباس نظامی. بعد بغضی هم کرده اون پسره برای شهادت حاج قاسم، گفت ما همه اون حاج قاسم سلیمانی هستیم. حالا نمیدونم انیمیشن حاج قاسمو بسازن، کارتونشو بسازن، رو بچه‌ها یه سوپرمنیه دیگه برای بچه‌ها. بعد بگن چیکار کرده، بعد این قدرت رو حفظ کنن، بعد همینطوری بیان مناسب قدرت رو تو جامعه بگیرن. دیگه همیشه با اینا صحبت کرد و کسی میتونه جلوی اینا قد علم کنه؟ نمیدونم این سیاسیون تو اون 7 سال دوم 7 تا 14 سالگی چه اتفاقی روی اینا اومده که متاسفانه مثلا احساس قدرت نمی کنن. احساس قدرت اصلا ندارن. کارو با کت خدا ببندیم، اینا ابر قدرتن، یه بمب بزنه به تهران، تهران کلا میره رو هوا و از این حرفایی که متاسفانه. حالا اونا که دارن کار تربیتی میکنن 7 تا 14 سال موقع قدرتمند شدن بچه هاست. صبری که گفتیم با اون اراده‌ای که تمرین اراده‌ای که جلسات قبل گفتیم، خروجش باید قدرتمند بشه. چرا تأکید کردن آقا نمازو از اون 7 سالگی بگو بچه‌هاتون بخونن؟ امام باقر فرمود ما بچه‌هامون رو امر به نماز می‌کنیم از 5 سالگی، شما از 7 سالگی امر به نماز کنید. بهترینش همین نمازه. دستورات دین اومده تا ما رو قوی کنه. و اگر دستورات دین نماز و روزه ما رو قوی نکنه، معلومه که این نمازمون نماز نیست، این روزمون روزه نیست. باید 7 تا 14 سال بچه ها قوی بشن. گفتم تو مدارس اروپایی تمرین مبارزه با هوای نفس رو میذارن، انتخاب رو میذارن، بچه بین دوتا لذت انتخاب کنه، یه لذت رو برداره، بعد همینطوری بچه بیاد جلو، رشد پیدا کنه، صاحب اراده بشه، صبر رو یاد بگیره در مقابل رنجهایی که خدا بهش جلو پاش گذاشته، صبر داشته باشه و باعث قدرتمند در شدنش باشه. پس 7 تا 14 سالگی تمرین قدرتمند شدن بچه است. بچه اگر با دلم میخواهدهایش پدر مادر کمک کنن، بچه دلم میخواهدهایش مبارزه کنه، قدرتمند میشه، ارادش قوی میشه، صبور میشه، به هر چیزی زود دست نمیزنه، جزع فزع نمیکنه، این قدرتمند میشه. همونطور که عرض کردم جلسه گذشته، اینا بررسی کردن آدمای موفقی میشن در آینده. آدمای موفقی میشن. خیلی هستن از بچه حزب الله‌ها، خیلی مهربونن. معلوم میشه پدر مادر تو اون 7 سال دوم مهربونی رو به اینا یاد داده جای قدرت. وقتی بزرگ میشن مهربونه. مهربونی هم به خاطر ترسشه، برای اینکه ترسش رو تئوریزه کنه ادای آدمای مهربون رو در میاره. آره مصلحت اینه که ما اینجا مثلا دعوا نکنیم، این حرف رو نزنیم، ریسک پذیر نیست چون قدرت نداره، ولی فی نفس آدم مهربونیه. بعد بقیه فریبش رو میخورن، میگه ببین چه پسر مؤدبی و مهربونیه. اما شاخص قدرته. مهربونیه، شما من جواب بدید، مهربونیه آدمای قدرتمند لذت بخشه یا مهربونی کسایی که مهربونی میکنن و قدرتمند نیستن؟ کدوم؟ مهربونی کسایی که قدرتمندن، یعنی در اوج قدرتمندی مهربونی کنه به دل آدم میشینه. حالا شخص قدرتمند نبود، مهربون بود، مهربونی هم کنه، حتی حاضره با دشمنم مهربونی کنه، آقا اینم قصد دعوا نداره، اصلا مهربونیه، این سراسر ترسه، اما ترسش اومده پشت مهربونی پنهان کرده. خیلی نکته مهمی ها. معلوم میشه پدر مادر روی این فقط مهربونی رو کار کردن، بهش نگفتن، به بچهشون یاد ندادن که مهربونی که از قدرت گرفته شده باشه خیلی قشنگ زیباست. شما دوست دارید لبخند یه شخصی که مهربونه اما ترسوه رو ببینید، یا یه شخصی که قدرتمنده و لبخند میزنه؟ کدوم به دلتون میشینه؟ شما شاید همین الان من میخوام اسم یکی رو ببرم، قشنگ چهره اون لبخندش تو ذهن شما میاد، اما در اوج قدرت داره لبخند میزنه، اونم حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. شاید تصویر اون لبخندش تو ذهن شما هک شده. در اوج قدرت باشی، مهربونی کنی، اون مهربونی لذت بخشه، نه که آدم ترسویی باشی، اصلا قوی نیستی، بعد مهربونی میکنی، اون مهربونی بخوره تو اون کلت. این قدرت از کجا به دست میاد؟ قدرت حاج قاسم سلیمانی از کجا به دست اومده؟ صبر کرده، دنبال لذت حداقلی نرفته. آدم که دنبال لذت حداقلی میره، این آدم ترسویه، میترسه همین لذت حداقلی هم از دست بده. ولی کسی صبر کنه، بر ترسش غلبه کنه و دنبال لذت حداکثری باشه، این قدرتمند میشه. اصلا این که علمای اخلاق سفارش کردن، آقا اولین سفارش اساتید اخلاق آقای بهچز رحمت الله علیه و بزرگای دیگه فرمودن گناه نکن، گناه نکن. اصلا شما گناه نمی کنی یعنی بی صبری نمی کنی، یعنی دنبال حداقل نمیری و ترس اینو نداری که اون از دست بدی، آدم قوی میشی. ما به بچه‌هامون اشتباه دینو گفتیم، گفتیم گناه نکن، اونا فکر کردن آقا محدودیت داریم ایجاد میکنیم و دین مانع است برای لذت بردن، بعد همون جوونامون اومدن دشمن دین شدن. بهش بگو آقا میگه گناه نکن، یعنی میخواد قوی بشی، ضعیف بار نیای. میگه آقا موسیقی گوش نکن، یعنی میخواد تو قوی بشی، قدرت تمرکز داشته باشی، فکر و ذهنتو نده، خودت موسیقی درون خودتو فعال کن. اصلا دین دعوت به خنده ها و شادابی حداقلی نمی کنه، چون همون خنده های حداقلی و شادی حداقلی مانع است برای رسیدن به شادی و سرور حداکثری. دین همین، دین آقا هر دستوری میده به نفع توه، میگه گناه نکن، موسیقی نگاه نکن، به نامحرم نگاه نکن، موسیقی گوش نکن. برای چی؟ قوی بشی، عبد طاغوت نشی. عرض کردم جلسه گذشته، کسی که میره سراغ لذت‌های حداقلی، این محکوم به بردگی طاغوته. حدیث از امام صادق دیروز خوندیم با هم. دینو اینطوری بگیم، آقا دین آقا اومده قوی بار بیاره، دین اومده قدرتمند بشی. مثلا یه جور دارن دینو به ملت میگن خدا شاهده اینا قدرت توش نیست. ای میگفتن که ملت به این کسکه رأی نمیدادن، که ملت احساس ضعف کرد به این رأی دادن. دین میگه قدرت، میگه گناه نکن، دستورات من انجام بده، قدرتمند شی. چطور قدرتمند میشی؟ به یک منبع قدرت مطلق وصل میشی، بهش میان توکل. جانم به حاج قاسم سلیمانی، جانم به امام خمینی رحمت الله علیه، فرمود من تو عمرم ذره ترس تو دلم راه ندادم، نترسیدم. طوری باید تربیت کنیم بچه ها رو که به قدرت مطلق فقط تکیه کنن. دین سلسله دستوراتی است برای اینکه قدرتمند بشی. نماز بخون 5 وعده تا قدرتمند بشی. آقا من میخونم قدرتمند نمیشم. خب نماز نمیخونی، برای چی تاکید کردن اول وقت بخونی؟ مثلا نماز برای چی واجب کردن؟ نماز مخصوصا نماز اول وقت، یعنی خدایا الان من در هر لذتی که هستم اینا حداقلیه، میخوام به لذت مطلق که تویی وصل بشم. نماز اول وقت اینقدر تاکید کردن، یعنی خدایا موقع اذان که دارم اذان رو میشنوم، اینا تماما قدرت های حداقلیه. من میخوام با توسل و توکل به قدرت مطلق تو وصل بشم. من این لذت های حداقلی رو میذارم کنار، قدرت های حداقلی رو میذارم کنار. رهبرم باشی، رئیس جمهورم باشی، موقع اذان میای نمازتو میخونی، میگی خدای من کاری نیستم، توی قدرت مطلق، توی لذت مطلق. خاک عالم سر آموزش پرورش ما بیاد. طرف بعده 12 سال درس خوندن میاد به پدر مادرش میگه دلم میخواد موتور داشته باشم، دلم میخواد این گوشی رو بخرم، دلم اصلا رفت، دلم این دختره رو میخواد، دلم این لباس رو میخواد، دلم این تیپ رو میخواد. تو قدیمی فکر میکنی. 12 سال نتونستی اینو صبور با اراده قوی بار بیاری که شیفته لذت‌های حداقلی شد، که خودشو تو این 12 سال از منبع قدرت مطلق جدا کرد. این چند جلسه‌ای که 8 جلسه‌ای که با هم صحبت کردیم، 8 شب شده دیگه ها، صحبت کردیم تماما برای این که ما قدرت پیدا کنیم، قوی بشیم. روزه دیگه تجلی این قدرت دیگه. یا از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نخور، میری یخچالو باز می‌کنیم، اینو لذت‌های حداقلیه، داره تمرین اراده میده، تمرین قدرت. ما چرا فقط بعد ماه رمضان روزه بگیریم؟ چرا در هفته برنامه‌ریزی نمی‌کنیم یه روزشو روزه بگیریم؟ در ماه چرا روزه نمی‌گیریم؟ مثلا من پیشنهاد به شما می‌کنم، شما که تا لنگ بعد از ظهر می‌خوابید روزه بگیرید، نیت روزه کنید. اذان صبح می‌خوابید بعد 5-6 بلند میشید، خب 2-3 ساعت بعد افطار دیگه، زرنگ باشید دیگه. البته این روزه که دارید میگید قوی نمیکنه، چون از 17 ساعت 18 ساعتش خوابید، ولی باز هم بالاخره جدی میام آدم برنامه‌ریزی کنه. اصلا ما همون شبای جمعه یکیشو ما افطار بدیم، یه ما به صرف افطار در ما، یه شب جمعه رو حداقل دیگه، حتما خدا واجب کنه. روزه خیلی خوبه، روزه آدم میسازه، روزه بهت نشون میده تو اصلا نیازی به همین خوردنی‌های حداقلی نداری که در طول سال ورع داری و دنبالشی و دنبال بزنت میگی چه غذایی برام درست کردی، به مادرت میگی پس کو غذا. روزه بهت نشون میده بابا الان آره، روزه آدمت میکنه، روزه قویت میکنه، روزه صبر رو بهت یاد میده. مثلا معنای دیگه روزه تو روایت صبره، این که گفتن صبور باش یعنی میخوان تو رو قوی کنن، قوی کنن. پس 7 تا 14 سالگی بعد اینکه یه انتخاب خوب کردی، یه همسر خوب از یه طایفه، یه خانواده خوب انتخاب کردی، رفتی سر خونه زندگی، حالا موقع اولاد دار شدنه. نترس، اولاد تو رو میسازه. امسال مقام معظم رهبری به مبلغین سراسر کشور، یعنی رفته بودن یه استادی رفته بود پیش مقام معظم رهبریشون، گفت ما تو جمع مبلغین کشور چی بهشون بگیم، اونا چی رو تبلیغ کنن. تو اون همایشی که داشتن و بعدش عازم میشدن به سر تا سر نقاط کشور، آقا بهشون گفت به مبلغین بگید که برن به مردم بگن بچه دار بشن. بچه دار شدن یعنی قوی شدن. 7 سال اول بچه به تو صبر رو یاد میده، قویت میکنه، بعد نوبت تو 7 سال دوم بچه صبر رو یاد بدی تا قوی بشه. تا یه کسی یه پخه کرد این وانره نترسه. گفتن آقا اینا ابرقدرت هم فلان. آقا گفت اب نداره، موشکای ما هم رونمایی کنید اصلا نشون بدید به این سیاسیون، سیاسیون رو بخوان بیان سیاسیون افتتاح کنن، ببینن ما هم بابا کم چیزی کسی نیستیم، ما هم حرف برای گفتن داریم. ما آمریکا رو زدیم، عین الاسد زدیم، اونا جرئت نکردن ما رو بزنن. باور کنید اگه چین روسیه میزد آمریکا رو، آمریکا اونا رو میزد. ما زدیم اونا نتونستن بزنن. آدمی که بچه دار نمیشه، دنبال اولاد نیست، میره رزق و فلان، این آدم ضعیفیه. این که گفتن گناه نکنید، میدونی تو گناه نکردن کدوم اولویت داره؟ گناه اعتقادی. آقا خانزی من گناه نمیکنم، من نمازم اول وقت میخونم، خمسم میدم. میگم چند سالته؟ میگه 27 8 سالم. میگم ازدواج کردیم؟ میگه نه. میگه برای چی؟ آخوزی تو این شرایط آخه خب این گناه دیگه، این گناه اعتقاد، بهمیان گناه اعتقادی. یعنی چی؟ آخوندوزی آخه من هرچی حساب کتاب میکنم نمیشه. آدم ضعیفی هستی دیگه، به اون قدرت مطلقه وصل نشدی. یعنی تو فکر میکنی الان خونه بگیری، ماشین بگیری، یه شغل ثابت داشته باشی، میتونی ازدواج کنی؟ دیگه مشکلی نداری تو زندگی؟ اون موقع خدا تو دامنت بیندازه، خدا یه دختری تو دامنت بیندازه، گیر میکنی حالا بیا هرچی خونه جمع کردی، هرچی باید خرج اون دختره کنی. الان خدا داره تو رو میچرخونه، بالاخره رزقت هست، گناه اعتقادی یعنی که خدای من دو نفر بشم، تو قدرت اینو نداری که ما رو بچرخونی. آقا خانزی خیلی آرمانگرا فکر میکنی، تو ضعیفی بابا، ضعیف. مادم کسی قوی بشه، قدرت به این معنا که توکلش بره بالا. میدونی ضعف ما چیه؟ اینو یادگاری داشته باشید، الان به ذهن اومد یادگاری داشته باشید. ما به بچه‌مون اعتقاد رو یاد میدیم، میگیم ایمان به اینکه خدا یکیست، الله یکیست، اینم صفاتش و اینم معاد و نبوت و فلان. ولی شما میدونی ایمان به خدا فقط کافی نیست، مهمترین بخش ایمان میدونی کجاست؟ ایمان به قدرت الهیه. کاش تو کلاس اعتقادات یه بخشی، یه مبحثی، یه واحدی، یه درسی میذاشتن ایمان به قدرت الهی. اوس ابر قدرت، اوس قدرت مطلق، اوس رزاق، اوس مولای تو. میگم چرا بچه داره میشه یه دونه کمه؟ میگه آقا ماهی ببین نمیدونی چنده آقا خاندوزی. میگم این که میگی ماهی ببین نمیدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سه نفریم، اگه چهار نفر بشیم خدا اداره چهار نفر رو نداره، قدرت اداره چهار نفر رو نداره. بهم میگن گناه اعتقاد. چهار نفره، میگه پنج تا، میگه پنجمیش یا علی، بچه سوم. یا خب اصلا این حرف رو نزن دیگه، ملک نمیدونی چه جوری اصلا. میگم این حرفت یعنی خدا چهار نفره میتونه بگردونه پنج نفر رو دیگه؟ آقا وقتی به مبلغین حرف زد من یه ذره دلم قرص سر شد، راحت تر میخوام با شما صحبت کنم. طرف رفت پیش مقام معظم رهبری، گفت آقا جان، میخواست یه خودی نشون بده، گفت آقا جان من چهار تا بچه آوردم و این. گفت چهار تا چیزی نیست که، شش تا دیگه ما تحویل میگیریم، شش تا. خدا قدیمی ها رو حفظ کنه، اگه مردن خدا رحمتشون کنه. طرف پنج تا بچه آورد، ششمی هم باردار شد. به شوهر گفت میخوام بندازم اینو، این دیگه بابا اصلا شش تا. گفت پنج و شش که فرقی نمیکنه بابا، پنج یا شش. آقا نخندی، آقا نمیشه، انگار تو جامعه نیستی. منم میگم قدرت خدا رو تو ندیدی، قدرت خدا رو ندیدی آقا، قدرت مطلق. او فقط به یه چشم هم زدن دنیا رو آفرید، گفت باش، دنیا شد. مثلا تفکری نکرد، فکری نکرد، از بس قدرت دارد، گفت به وجود بیا، کن فیکون، به وجود اومد، شد، شد این دنیا. بحثمون ما جلسات قبل درباره چی بود؟ بذار اینجا خیر تو بگیرم، مثلا فشار بدم از جون بدی. درباره این بود که لذت حداقلی دنبالشی، میخوای نگه داری مثل حضرت آدم، و میخواست ابدی بشه هبوط کرد، درسته؟ بعد ما گفتیم آقا برای اینکه میخوای صبرتو قوی کنی لذت حداقلی رو دنبالش نرو، صبور باش، گناه نکن. بعد گفتیم نعمتایی که خدا داده در راهش خرج کن، خدا به قیمت بالاتر ازت میخره، انفاق کن. بعد درباره اینو صحبت کردیم دیگه. حالا شما طبق ابتدای صحبتم میتونید جواب این سوالو بدید، چرا انسان، وای وای از این حرف، چرا انسان انفاق نمی کند؟ امشب اینو از حضرت ابوالفضل بگیر برو. چرا انسان انفاق نمی کند؟ چون به قدرت الهی ایمان ندارد. خدا گفته انفاق کن، من ده برابر بهت میدم. آه خاندوزی، خدا نمیدونه الان تورم چقدر، آه وضع دلار چنده، چجوری میخواد ده برابر برگردونه؟ خدا میتونه برگردونه؟ انفاق نمیکنه. این که انفاق نمیکنی، در راه خدا قرض الحسنه نمیدی، پول خرج نمیکنی، برای اهل بیت خرج نمیکنی، به فکر مؤمن همسایت نیستی، ایمان به قدرت الهی نداری بشر. اگر ایمان به قدرت الهی تقویت بشه راحت میدی، که او ده برابر، او هزار برابر برمیگرداند. و تا حالا امتحان کردی و هرچی در راه خدا دادی، در راه اهل بیت دادی، خدا چند برابرشو بهت داده؟ آقای خانزو من هیچی ندارم انفاق کنم، یعنی پول ندارم. خب عمرتو خرج کن، انفاق کن، لحظه لحظه عمرتو انفاق کن. الان داری لحظه لحظه عمرتو صرف سریالای خونگی میکنی، آقازاده و چی و از این سریالا، عمرتو انفاق کن. آقا ایمان به قدرت الهی، ما اعتقادات بچه یاد میدیم، ایمان رو یاد میدیم، اما ایمان به قدرت الهی رو یاد نمیدیم. حالا میبینی سیاسیون ایمان به خدا دارن ایشالله، ولی ایمان به قدرت الهی اصلا ندارن دیگه، اصلا ندارن. میگه شهید باکری تو خط مقدم راه میرفت، گفتن آقا الان ترکش میخوره، تیر میخوره، بری تو سنگر. میگه زورکی ما بردیم تو سنگر شهید باکری رو. میگه ترکش خورد به دستش، بعد شهید باکری گفت ببین میدونی خدا اینو زد به شما چی بگه؟ من زورکی کردی تو سنگر، یعنی تو سنگرم باشی تیر بهت میخوره. بعد شما این کلیپ های حاج قاسم میبینید، اصلا تو بیابون داره میره، اصلا با قدرت الهی داره زندگی میکنه. بعد به اون شهیده میگه تو منو از تیر داعشی ها میترسونی؟ از تیر دشمن میترسونی؟ این چی رو نشون میده؟ ایمان به قدرت الهی. اگر کسی درست تربیت شد، قوی تربیت شد، این دنبال قدرت مطلق میگرده و اونو فقط تو خدا میتونه پیدا کنه. دیگه از قدرت دیگه نمیترسه که. میترسه آقا امام خمینی دیگه اصلا دیگه نگو و نپرس. امام نشسته تو جماران آمریکایش غلطی نمیتونه کنه. یعنی چی؟ نه دیگه دارم فکر میگم من دارم افسانه وار صحبت میکنم. امامو دارم میگم دیگه. امام دستش خالی؟ یعنی امامو میذارن جلوی یه جوون مجرد یا اون پدر مادره که ازدواج کردن بچه دار نمیشن، قصد بچه دار شدن ندارن، امامو میذارن امام جلوی اینا. میگم این دست خالی هیچی. شاه رو آمریکا و انگلیس و همه رئیس رؤسای شاه رو همه رو یه جا گفت خوش اومدید. امام گفت هیچ غلطی نمیتونید کنید. شوروی اونم رو به سقوط و افوله. دیدار با خارجی ها داریم، یاد رو مبل میشینه یه پارچه میندازه قشنگ، بله بفرمایید. بعد می موقع اذانه من رفت یه قدرت دسته اینه. از اون یارو میگه که خارجیه تو جلسه میگه کجا رفت وسط صحبت؟ 40 سال پیش دستم خالی بود. امام گفت آمریکاش غلطی نمیتونه کنه. 40 سال ما با این موشک و با فیلم فلان خاک بر سر سیاست مدارامون. اون موقع تیر نداشتیم. اون موقع که انبار مهماتمون خالی بود و نمیدونم جنگنده ای نداشتیم، دست خالی جلوی کل دنیا ایستادیم. الان چی شده ما یه ذره قدرت نداریم؟ این 7-8 ساله چه بلایی سر ما اومده که 40 سال گذشته ما ابرقدرت شدیم، الان یاد بتره کنیم دنیا رو؟ سیاست مدار ما چه غلطی کردن که اینا جرأت پیدا کردن هاش خواستون بزنن؟ آقا 40 سال پیش اینو قشنگ فکر کن، 40 سال پیش هیچی نداشتیم. آمریکا نتونست هیچ غلطی کنه. امام انداخت بیرون همه رو دست خالی. 40 سال با موشک های نقطه زن، امکانات، علم، تکنولوژی، با همه چی پیشرفتا جلو چشمون حاج قاسم سلیمانی رو میزنن. بعد 40 سال با این موشک های نقطه زن اینا اصلا باید جمع میکردن میرفتن. اینا اصلا نباید میدن سوریه، نباید میدن داعش رو تأسیس میکردن تو عراق. سیاست مدار ما نمیدونم چه غلطی کردن که اینا همچین جرأتی پیدا کردن. هر چی ما داریم تو زندگی میکشیم به خاطر ترسه، به خاطر ترس از این که لذتهای حداقلی رو از دست بدیم. چش تو هم چشمی میکنیم فلانی برد من نبرم، بعد از اون قدرت مطلق دور میشی. تو رو خدا پدر مادر را معلم و کسی که کار تربیتی میکنید بچه ها رو قوی بار بیارید، قدرتمند. اونا قدرت رو میخوان. دیدید دمدمای 6-7 سالگی لباس بزرگترها رو میپوشن، کفشای بزرگترها رو میپوشن، ادای آدم بزرگا رو در میارن؟ دیدی از 3 سالگی نه میگن؟ یعنی قدرت، یعنی نترسیدن. آقا این یه روش تربیتی من به شما بگم، وقتی بچه 3 ساله بعد میگه نه هر چی من بخوام بشه، یعنی قدرت. اینو توش خفه نکن. وقتی نه رو یاد گرفت، ذکر لا اله الا الله رو تو 3 سالگی بهش یاد بده. لا اله الا الله نیست قدرتی جز الله. چه سریه که از ما خواستن تو روایت بچه‌مون 3 سالش شد لا اله الا الله رو یاد بدیم. او به نیست گفتن عادت کرده. پدر مادر دیگه حریف بچه‌شون نمیشن 3 سالگی به بعد، 4 سالگی، 5 سالگی، چون بچه میگه من قدرتمندم، همه کار داره میکنه. بعد ما اینو خفه میکنیم، این قدرت رو جلو آتیش میبریم، میترسونیمش تا او دیگر هیچ موقع به سراغ قدرت نرود. اصلا نباید از چی بترسی؟ ترس از اخراج شدن، ترس از کسر از حقوق، ترس از نمیدونم غیبت، ترس از آدم ترسو. بدت نمیاد از خودت؟ دستورات دین سفارشی است برای قدرتمند شدن، خواستن ما قوی بشیم. اگر دستورات دین رو انجام میدی و قوی نمیشی، ببین داری از سر ترس دین داری میکنی. امام جماعت که میره مسجد نماز میخونه میره، نمازگزارایی که میرن مسجد نماز میخونن میره، اعتراض نمیکنه. یه داد بزن بگو هیئت امنا اینجا کیه؟ چرا مسجد اینطوریه؟ چرا مسجد مرده است؟ کیه امام جماعتش؟ هر مسجدی که رفتی تو مسافرت جایی نماز خوندی، یه سر حتما میشه امام جماعتش برو. بو ترس از چی باعث شده تو کاری انجام ندی؟ بو چرا مسجد رونق نداره؟ بو چرا جوانای دور مسجد بیکارن؟ امام جماعت بو چرا تولیدی را ننداختی؟ ترس از این که مبادا او را وردارن و کسی دیگر را. این ترس باعث میشه سیاستمدارای ما دروغ بگن. رسیدن به قدرت راحت دروغ بگن. دروغ رو جای صداقت جا بزنه. کار منافقینه دیگه. چون منافق ایمان به اون منبع قدرت نداره، راست و دروغش معلوم نیست. ولی تو اگه ایمان به قدرت الهی داری، دروغ چرا داری میگی؟ دروغ یعنی چی؟ یعنی اعتقاد نداشتن به اون قدرت الهی. از سر ترست داری دروغ میگی. پدر مادر انقدر بچه‌ها رو مهربون و لوس و اینا بار نیارن، قوی بار بیارن، سر قدرت بچه‌شون نزنن. او قدرت رو دوست داره، دوست داره قدرتمند شه. چون این کارتون مارتونا و این فلان نقش اولا، حاج قاسم سلیمانی، این که میگن شاگرد مکتب خمینی بود، خیلی حرفه ها، خیلی حرف. این نمیترسید. این مکتب ترس بردار نیست. یه ذره ترس داری معلومه که وارد این مکتب نشدی. قدرت، قدرت روحی. امیرالمومنین در حدیثی میفرماید من در خیبر رو با قدرت روحیم کندم. قدرت روحی. یه چند وقت نماز اول وقت بخون، دستورات دین رو انجام بده، قدرت پیدا کن ببینم. بعد نماز اون موقع میشه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا چیکار کنه تو نماز نمیخونی، ادای نمازگزارا رو در میاری. نماز واقعی بخون، انقدر قوی میشی تنها عن الفحشاء والمنکر. از ما خواستن قدرتمند بشیم، گفتن صبر کن، داره اراده باش، مبارزه با هوای نفس کن، دنبال لذت‌های حداقلی نرو. دعوت به دین کردن، به اسلام کردن، دستورات دین رو گوش کن برای اینکه قدرتمند شی. قدرت، قدرت. عجب، من دوستم تاسو بیام قدرت. میدونی پشت کیه؟ خدا. معادلات عالم میزه به هم برات. اینکه همه اومدن زیر پیکر حاج قاسم سلیمانی، اون نماد قدرت بود. و چون ما همه چیز خواهیم، قدرت رو میخوایم، حال کردیم. یکی رو دیدیم که کمبود ما رو هم جبران کرد، کمبود قدرت‌های ما رو هم جبران کرد. یکی بود که ما میتونیم ترس رو زیر پیکرش پنهان کنیم. بعد همه رجز میخوندن، بچه‌های کوچیک دیگه ترس نداشتن، اون ترسی که پدر مادر دعوت به اون میکردن نداشتن. بچه کوچیک میگفت ما همه حاج قاسم سلیمانیم، آمریکا چه غلطی نمیتونه کنه. اینا کجا اومد؟ یه تو منطقه اسم حاج قاسم میومد، 1 کیلومتر فقط داعش عقب نشینی میکرد از ترس اسمش. اصلا تمام معادلات سوریه به نفع حاج قاسم، کائنات میمدن کمک حاج قاسم. میگه یه شخصی بود، حاج قاسم اینو به آقا معرفی کرده بود، شاگرد مکتب حاج قاسم سلیمانی. گفت آقا این یه تنه سوریه رو میچرخونه. آقا بهش گفت هستن ده شصتی ها، من اینا رو بذارم مسئول جایی. بعد آقا اینو معرفی کرده بود، بعد مسلط به زبان عربی، به لهجه های عربی سوریه. بعد میگه داعش ها داشتن به یه روستای حمله میکردن، این موتور رو ور میداره، تریپ داعشی ها رو به خودش میزنه که مال اون منطقه است، میره جلوی داعشی ها رو میگیره، با هم لهجهش محلی و عربی به داعشی ها میگه اینجا دست منه، نمیخواد بیاد جلو، بیاد اون ور رو بگیرید، بیاد اون ور. جرأت و قدرت رو داری؟ موتور رو ور میداره، میره جلوی داعشی ها، یه ایرانی میگه اینجا رو ما گرفتیم، بچه ما دارن روش کار میکنن، بیاد اون ور رو بگیرید. میگه اونا میرن و اصلا بعد میان قضیه رو به حاج قاسم سلیمانی تعریف میکنن، میخنده و اینو بنده خدا رو بوسه میزنه بر پیشونی بنده خدا. آقا قدرت ها، نمیدونم جنگ دیدید، قدرت روحی. جهادای دفاع مقدس ما چیکار کرده؟ آقا ابراهیم هادی خوندید دیگه، اذان میگفت اسیر گرفت، ها اذان گفت اسیر گرفت، چه قدرت روحیه، قدرت روحی. حالا ابراهیم هادی رو گفتم، یکی از بهترین روش ها، شاید طرف یا آقا تو فقط ایراد میگیری فلان، یه راهکارم بده. یکی از بهترین روش ها برای قدرتمند شدن جوانای ما اینه که الان میگن چی، هر هیئت یه جهیزیه، یه پویش ها اینطوری راه افتاده. ما برای تربیت داد بگیم هر مدرسه یه زورخونه، یه گود زورخونه، هر محل یه گود زورخونه. اصلا اون سینه سپر کردن و مدل راه رفتن و اصلا همش هیبته، همش قدرته. واقعا جای زنگ تفریح اصلا، ما یادم با تمام احترام به معلم های ورزش، یه توپ مینداخت معلم ولی یه توپ به ما میداد، سوت هم میداد، بعد خودش میرفت، همونم کجا مدرسه میموند، کجا میرفت، ما هم دو دنبال توپ میدویدیم. همون وسط مدرسه گود زورخونه بزنن، آقا مدرسه این چطور اداره میشه؟ تو این برنامه چیزم اومد فکر کنم عصر جدید، رأی آورد دیگه، مردم میخوان، مثلا نمایش قدرته. جدی بشه آدم تو محلش یه زورخونه بزنه. اگر این اتفاق بیفته، اصلا خیلی هزینه‌های تربیتی و اصلا خیلی چیزا میره کنار. اون احترام و ادب و لوتیگری و اون هیبت و اون عزت و اون اقتدار و همه رو میتونی ببینی. بعد مهربونی اینا، ادب و تواضع اینا، مروت اینا عاشق مولاشون علی شدن. دی آیا یه فرد زورخونه ای به یه نامحرم نگاه میکنه؟ الان تو هزار بار بشین بگو آقا نگاه به نامحرم شیش ماه شهادت تأخیر میندازه فلان، میگه یارو قدرت نداره نگاه نکنه، این رو خودش کار نکرده، نامحرم میبینه میره چشه میره، این تو نماز مهر رو نگاه نکرده، چشش رو کنترل نکرده، معطوف به اون مهر نکرد. زورخونه می به تو قدرت میده. چی هست تو این زورخونه؟ تو این گود این زورخونه چی هست؟ هر پویش هر مدرسه یه زورخونه، هر محله یه گود زورخونه. مدرسه شاید بیم سخت باشه، هر محله. بعد ما که این رشته اولیم و اول یعنی بودیم و ما دست ما تأسیس شده بود و اون به خاطر اون فرهنگمون بود، الان شما برو کشورهای دیگر نگاه کن، تو زورخونه می چقدر پیشرفت کردن، از ما زدن جلو، گود زورخونه دارن، بعد تو مسابقات هم شرکت میکنن. البته به بچه های ما نمیرسن، هستن کسایی که نذاشتن تعطیل بشه، ولی تر خیلی خوبیه. خب پس ما رو اعتقادات کار میکنیم، از گذشته چیزی نموند، ما رو اعتقادات کار میکنیم، فقط اینکه خدا یکیه، معاد و اینا رو اثبات کنیم کافی نیست، نبوت و امامت و اینا، ایمان به قدرت، ایمان به قدرت الهی هم باید کنارش بگیم. آقا قدرتمند هستا، باید بگی لا مؤثر فی الوجود الا الله رو باید بگی، اینو باید یاد بدی، باید به جوان یاد بدی، هیچ برگی بزن خدا زمین نمیفته. اوش که از یک قطره نجس جنینی میرویاند در رحم مادر، او هم در آب، که اگر بعد از متولد شدن سرش را تو آب کنی میمیرد، ولی در رحم مادر در آب زندگی میکند، و همونطور که مادر یک نفس میکشد، جنین هم دارد یک نفس میکشد، همونطور که ضربان قلب مادر دارد میتپد، ضربان قلب اون جنین هم در آب میتپد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. امام حسین اسلام رو زنده نگه داشت تا ما قوی بشیم. وای چقدر بدم میاد از این مذهبیای ترسو. و شما از این که مردم ریختن تو بورس میتونین تشخیص بدی، تا اطمینان نکنن جای سودآور باشد در اونجا شرکت نمیکنن. قدرت ریسک پذیری اومده پایین، این از ترسه. این که به راحتی بخوان پول در بیارن نرن سراغ تولیدی ها و اشتغال زایی کنن، کارآفرینی کنن، یعنی ترس. این که انفاق نمیکنه یعنی ترسوه، به اون قدرت مطلق وصل نیست. آقا بیاید قوی شیم، ولش کن سخنرانی رو، بیاید قوی شیم. تو این سینه زدنا من میگم، حالا این آقای پناهیان زیاد میگفت خدا حفظش کنه، میفرمودن که واحدو بیشتر از همه بپردازید. واحد الان چی که تو هیئت داره جمع میشه؟ سینه زدن واحده. این یه هیبتی داره، اصلا یه زورخونه ایه، میره پایین میاد بالا، تا اصلا دیت میبینی الان هیئت ها باید واحد بزنن، فقط هر هیئت یه زورخونه، هر مدرسه اصلا دارن میبینی فرهنگ داره متاسفانه رخنه کرده دیگه، سبک زندگی غربی که مقام معظم رهبری تو هم بیانیه میفرماید ضررهای زیانهای جبران ناپذیر، ضررهایی زدن که نمیشه جبران کرد، و تنها جایی که تو بیانیه آقا فرموده اینجاست، این عبارت رو فرموده که تلاشی همه جانبه و هوشمندانه، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد. انفاق کن. دیده انفاق نکردی بگو خدایا من فعلا ایمانم به قدرتت ضعیفه ها. بعد خدا اومده تو آیات قرآن، حالا وقت نیست من بیارم، میگه کسی که به مؤمنی قرض بده انگار به من خدا داده، من بهش بر میگردونم. میگه تو داری قرض میدی به اون نگاه نکن آیا میتونه برگردونه بر نگردونه، تو داری به من میدی. بین من کل خزائن عالم دست منه، کل بانکای عالم دست منه، من بهت برمیگردونم 10 برابر بهت میدم، فیضاعف بلکه بیشتر بهت میدم. انفاق نمیکنی، قرض الحسنه نمیدی، چه اتفاقی پیش میاد؟ یعنی قدرت الهی رو ندیده گرفت. و این بزرگترین امتحان قبل ظهوره. گفت آقا جماعت کثیری تو کوفه منتظر شما ان، قیام کن. آقا گفت برادری دست تو جیب برادری کنه پول ورداره، مشکلی که نداره، بدون اجازه ها، حق و ناس که نیست. وای از این بچه مذهبی های سسولی که پشت این حق و ناسه. آقای میگه پولو برداری بدون اجازه هستن، اگه اینطوری هستن من قیام کنم. بعد شما میری اردو جهادی میری، نمیدونم کجا میری، دمپای اونو لغت کرده، میگه دمپای مالکیه، حق و ناسی من لغت، بابا دمپای توه، بپوش، اجازه نمیخواد. پس فرهنگ کی میخواد بیاد؟ دو ساعت وایساده آقا مثلا دین داره، آقا ببخشید. اومدن پیش امام باقر گفتن آقا جان تو کوفه شیعیان لب تا لب منتظر شما قیام. آقا گفت مؤمنین کوفه که داری میگی اینقدر آماده قیامن، به اینجا رسیدن که دست تو جیب هم کنن بدون اجازه پول لازم دارن بردارن. طرف گفت آقا چی داری میگی، اصلا 1400 سال گذشته، الان نگاه کن ببین اون موقع چی بود دیگه. شیعیان ها گفت در دوران مهدی ما اینطوریست، یعنی انفاق به کجا برسه؟ خدا انسانو میشناختی، گفت ببین تو داری قرض میدی به فلانی، نگاه نکن به فلان، داری به من قرض میدی، به خدا داری قرض میدی؟ ما میگیم نه، حالا دادیم از کجا؟ خدا میگه آقا نتونست بده، من 10 برابر بهت برمیگردونم. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا داره داد میزنه، میگه کیست که به خدا قرض الحسنه بده؟ منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد خدا ببین چقدر حالا تو ترجمه تو نوشته، و از انواری که خودم بهش دادم رزقناکم روزیش کردم، مثلا خدا نما داد بزنه که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که من اون چی که روزیش کردم به من قرض بده؟ آی قربون مظلومیتت بشم، فدات بشم خدا، تو رو خدا رو نگاه کن. بعد میفرماد فیضاعفه له اضعافا کثیره، تا آن رو برای او چند برابر کنم، والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، قربونت بشم خدا. انسان ها رو میدونستی، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الخیر منوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. نه سوره معارج دارم من میخونم. آقا درست حافظی ولی بالاخره میگه بخل میبرزه، یه خیلی میرسه نمیخواد به همه بده. خدا این انسانو میشناسه، میاد داد میزنه، میگه اون که من روزیت کردم بده دیگه، بده من چند برابر میدم. آقا رو من خدا بهت برمیگردونم. خدایا تو نمیدونی موهای بیبی چنده، خدایا تو نمیدونی، خودمون گرفتاریم خدایا. آقا رو قدرت خدا حساب، ما آگاهیمون نسبت به خدا خوبه ها، خدا یه دونه است، همه هم میدونیم، سن دعوا ندیم که خدا دوتاست، حالا مشکل اعتقادی که نداره، ایمان به قدرت الهی. این اینجا داریم میلنگیم متاسفانه. یه کتابی معرفی کنم، میدید وجدانم بخونید تا ایمان به قدرت الهیتون قوی بشه؟ بله وجدانم. آقا یه راهکار بدم دیگه، همین قرآن، یه ذره قدیمی ها، اسمش گفتم لو دادم دیگه، اصلا میگم قدیمیه، مال 1400 سال پیشه، نمیتونی پیدا کنی، گفتم ولی هست دیگه، قرآن سراسر رونمایی میکنه از قدرت الهی. این کتابو پیدا کن بخون، چاپم جدید میکنن، نسخه‌اش هست دیگه ولی مال 1400 سال پیشه. هی میگه آقا چی، من علیمم، من واسون علیمم، من به ذات صدورم، هی قدرت نمایی میکنه، کسی مثل من نیست، یهد الله من یشا، همه قدرت نمایی، همه مثلا قرآن یعنی قدرت، رونمایی قدرت الهی. ز قرآن بخونی قوی میشی. ماه رمضان فقط ما یه جز قرآن میخونیم، بخونی روزی یه ختم قرآن کنیم. من نمیدونم این قرآن ما اینقدر قرآن میخونن، چرا بیانیه سیاسی نمیدن؟ اصلا آدم حال کنه. نقش حفاظ ما در سیاست چیست؟ در انتخابات چیست؟ نقش قرآن ما باید قوی کنه قاریای ما رو. تیر همین تجویده، ببین ولا ضا 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 ضا، یه عمر گوشه پای ازداد، بقیه‌اش چی پس؟ این ضالین یه نگاه کن یعنی چی؟ این قدرت نمایی خداست. قل هو الله احد، یه دونم الله الصمد، من بی نیازم ها، ببین من بی نیازم، فهمیدی؟ نیازمن توی، بدبخت، انفاق کن، مواسات کن. بخونم کلا قرآنو بدون این رونمایی از قدرت الهیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء، همه تون فقیرید، بدبختا. یه ذره خواهش میکنم به اندازه 30 ثانیه ایمان خودتون نسبت، اعتقاد خودتون، ایمان خودتون به خدا رو بر مبنای قدرت یه محاسبه کنید. چقدر به قدرت الهی ایمان داری؟ زر فکر کن، یه راهنماییت هم کنم. این ترسایی که داری فکر کنم به خاطر اینکه قدرت به ایمان الهی نداری یا این ترسات هم زر فکر کن، از چیا میترسی؟ تو میدونی انفاق نمیکنی، شیطون میگه اگه انفاق کنی یعدکم الفقر، دعوت به فقرت میکنه، بعد تو حرف شیطون رو گوش کنی. یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ روزی خداست که بهت داده، بعد میگه به من بده، دادم میزنه، بعد من چند برابر بهت برمیگردونم، بلکه چند برابر برتر بهت برمیگردونم، و شیطون میگه یه حد دکمه بدی فقیر میشی ها. ببین خدا نمیتونه برگردونه، فکر نکنم و... حالا صرف پول نگاه نکنید، هرچی روزی شما کرده، اعتبار، آبروی، اعتبارش رو مرجع تقلید، نخبگان، خواص جامعه خرج نمیکنن. نفاق اینقدر قوی نیست، مشکل ما نفاق تو جامعه نیست، هر کی میگه اشتباه، نفاق خیلی ضعیفه، مشکل ما خواص بی بصیرته، سکوت کردن برای اینکه اعتبارشون رو به خرج ندن، خرج نکنن. اعتبار کی روزیت کرده؟ خدا. خرج کن، اعتبارتو انفاق کن، بسم الله حساب کتاب میکنه. من را اینجا ورود کنم رسوای عالم، یعدکم بی اعتباری. قدرت، ایمان به قدرت الهی، جانم به ابراهیم علی نبی ناو علیه و علیه السلام. آتیش درست کردن، خواستن بنزن تو آتیش، گوشن تو منجنیق، پرتش کنن تو آتیش. کائنات اومد گفت ابراهیم بذار باد خاموش کنیم، آتیش خاموش کنیم. باد اومد گفت بذار خاموش کنیم، بارون اومد گفت بذار بباریم، ابر اومد گفت نه. ببین چه ایمان به قدرت الهی انداختن تو آتیش. ابراهیم داریم میره تو آتیش، افتاد تو آتیش، سرد و گلستان شدی. وای قدرت الهی رو میبینه، میگه آتیش خاموش شدن برای خدا کار نداره. خدایی که و دنیا رو بر یه کمتر از چشم هم زدن یه آنی آفرید، تو وسط آتیش افتاد. جانم به ایمان ابراهیم، چرا میخوای رو خودت فقط حساب کنی؟ چی گفتیم دیروز یه ساعت صحبت کردیم به اینجا رسیدیم که ابو عبدالله به خاطر قدرت، به خاطر حکومت شهید شد، دعوت کردن به قدرت، ترسیدیم این حرفو بزنیم. اما الان درباره قدرت الهی صحبت می‌کنیم، نمی‌ترسیم. خب امام زمان الان منتظر چیه؟ شما بگید. الان امام زمان منتظر چیه؟ آقا برای اینکه یه قدرتی آماده کنی بهش بدید. آقا داره برای قدرت میاد، برای حکومت میاد. تو خلیفت اللهی، تو نماد اون قدرتی، قدرت الهی تجلی کرده در ولایت. تو بعد دنیا رو به چرخونی. آقا که حکومت میکنه قدرتمندترین شخص عالمه، ابر قدرت حضرت صاحب الزمان ارواح نافذ. این روایت هم بخونم یا علی، دیر شد. پس کیا قدرتمندن؟ قدرت چطور به دست بیاریم؟ دنبال لذت های حداقلی نباش، دنبال قدرت های حداقلی نباش. به اون قدرت حداقلی هم نمیرسی ها، چون قدرت مطلق از اوست. لذت های حداقلی بذار کنار. چند جلسه پیش عرض کردم شهادت طلبی آدمو قوی میکنه. شهادت طلبی با این روزه ها، روزه آدمو قوی میکنه. کسی که شهادت طلب نباشه، باور کنید اهل روزه نباشه آدم ضعیفیه، خیلی آدم ضعیفی، خیلی خیلی آدم ضعیفیه. شهادت طلبی و روزه نماد قدرتن. اصلا جای دیگه سراغ قدرت رفتی؟ اینو قدرت حداقل، اینو که با مرگت خود ازت میگیره دیگه. قدرت شهدا رو آقا، قدرت ابراهیم هادی رو نگاه کن. فرمانده اینام نبود، پرفروشترین کتاب شده کتاب ابراهیم هادی، میلیونی رفته، به چند زبان ترجمه شده. هیچ اصلا فرمانده هم نبود، قدرتش اینه یه تنه داره کار تربیتی میکنه. شما باید ببینید قدرت حاج قاسم اصلا چی میخواد بشه. اصلا دنبال دوست داشتنیات، اینو محکم تو ذهنت بنویس، حک کن. دنبال دوست داشتنیات بری ضعیف میشوی. دوست داشتنی حداقلی ها. دلم میخواهد دنبالش بروی ضعیفی، حقیر میشوی. تو برای حداکثری ها آفریده شدی، تو برای عشق های مطلق. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلبت فقط فقط با خدا آروم میشه. اینو باور کن. الکی پوزیشن قدرت رو نگیر. ترسو بگم دیگه، اصلا دیگه جمع کنیم بریم. بیا آخر حکومت علی ابن ابی طالب، حضرت فرمود مردم من این کارو که کردم برای شما نکردم، همه رو برای خودم انجام دادم. مثلا من به فکر قیامتم بودم، اگه اومدم حکومتم کردم به فکر قیامتم بود، برای خودم بود. آقا به فکر خودت باش، خودخواه باش، اینجا منفعت طلب باش، ذره قوی شو، یه قدرت روحی داشته باش ببینم مثلا داری نداری. حدیث رو که وعده کردم بخونم یا علی، اون جمله هم یال مؤمنین یا گفتم تو ذهنت خیس بخوره، ان شاءالله روزای بعد اگه فرصت شد صحبت میکنیم، نشد ان شاءالله بعد دهه بگم این حدیث رو. آماده ای آقا؟ سران قدرت الان اینجا نشستن دیگه، به قدرت مطلق خدا وصل شد. اصلا نتر والله، قدیمی ها ایمان به قدرت الهیشون هم قوی بود، همه چیشون خوب بود به خدا قسم. آن که دندان دهد نان دهد، با همین زندگی رو میچرخونده. ترکی چی میگفتن؟ خود اون که دندون بده رزقش هم میاد پشت سرش، خدا رزاق اوه. ولی امر مسلمین نائب امام زمان فرمود آقا ازدواج کنید بچه دار بشید، این حساب کتاب میکنه. اصلا بیای با اعتباریات بسنجی، همون بدبختی سر در میاد دیگه. خب من ملک ندارم و من پول ندارم و شغل ندارم و این که با این اعتباریات اصلا اینا رو موثر میدونه، خونه رو مثلا اینا رو همه رو موثر میدونه. این حدیثه رو یادگاری بگم ببینید چه خبره ها. یعنی پرونده قدرت رو شب حضرت ابوالفضل ببندیم. قدرت، آدم که قدرتمند سجده کنه اون سجدهش میارزه به والله. آدم که ضعیفه از سر ضعف و ترس میره سجده میکنه مثلا. آقا بچه مذهبی ترسو سراغ داری که داره ترسشو تئوریزه میکنه به اسم مهربانی و مصلحت؟ اینا دیدید دیگه چقدن میشه اونا رو سر راه آورد. اینا بد تربیت شدن. آره قدرت، ماشاءالله ماشاءالله به بچه های خودمون بخون. خب حدیث این آقا، حدیث اینه. ببین حرفایی که زدم مال خودم بود یا از روی حدیث خوندم برات، درسته؟ حدیث عنوان بصری، انس ابن مالک اومد بماند وقت نیست، گفت آقا حقیقت عبودیت چیه؟ آقا سه تا چیز فرمود. عبد، اینو شنیدید دیگه، عبد خودشو مالک چیزی ندونه. حقیقت عبودیت داره میگه، سه تا رو داره میگه، چند تا دیگه میمونه برای بعد. همین سه تا رو شما داشته باشید، عبد خودشو مالک چیزی ندونه. بعد از این سه تا که میشماره، امام صادق میگه میدونی برای چی عبد نباید خودشو مالک چیزی بدونه؟ برای اینکه راحت انفاق کنه. تو مالک نیستی، این باید مال توه. اگه مالک بدونی انفاق نمیکنی، میشماری، حساب کتاب میکنی. بابا خدا بهت داده. الان من دارم میگم باورش برای شما میدونم سخته. کافر همه را به کیش خود پندارد. الان حرفت قدرت میزنم، خیلی سخته آدم رو قدرت خدا حساب کنه. خیلی سخته. چون مالک میدونه حساب کتاب میکنه. خب من ماهی انقدر میگیرم، پس نه ازدواج نمیشه، اولادم که نه، مای بیبی فلان نه. تو مالک نیستی که بابا. عبد خودشو مالک نمیدونه. اگه مالک ندونی راحت انفاق میکنه. متاسفانه بعد اینو بعضیا شهر میدن. و دومیش اینه، وقتی مالک نمیدونی، دومیش چیه؟ عبد برای خودش تدبیر نمیکند. یعنی چی؟ آقا عبد تدبیر نمی کند که این برخلاف اعتقادات ماست. یعنی چی تدبیر نمی کنه؟ وقتی تو خودتو مالک نمی دونی، یه تدبیر رو چی میخوای تدبیر کنی؟ عبد خودشو مالک نمی دونه، درست شد؟ لذا برای اون چیه که داره تدبیر نمی کنه. تدبیر نمی کنه یعنی چی؟ یعنی راضی به خود تقدیر الهیه، یعنی اعتراض به تقدیر الهی نمی کنه. حتما تو مالک می دونی خدا تقدیر میکنه اون ازت بگیره، تو اعتراض میکنی. اگه مالک ندونی بر طبق تقدیر خدا اون ازت بگیره، میگی خب من که مالک نبودم، گرفت دیگه، مال خودش. چون مالک میدونی خدا چی ازت میگیره، جزف ازم میکنی، میگی خدا چرا گرفتی؟ بابا اون تو رو اینطوری میخواد ببینه، تو اونقدر مریضت کنه، اونقدر تو این حال ببیند. تو مالک خودت هم نیستی، بدبخت کی تو؟ رو چه حسابی فکر کردی میتونی رو خودت، رو پای خود زندگی کنی؟ عبد خودش را مالک نمیبیند، پس راحت انفاق میکند. دو، عبد برای خودش تدبیر نمیکند، چون مالک چیزی نیست و هرچی خدا تقدیر کرد او راضیست. به 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 این روایت. سه، تمام زندگیش مشغول امر و نهی الهیست، دیگر دنبال جمع کردن و شمردن و مقایسه و اینا نیست، چون مالک نیست، چون اصلا نباید تدبیر کنه رون چیا که داره، چون مال خودش نیست. خدا داده فردا میگیره، فردا دو چندان بهت میده، فردا میگیره، تو فقط زندگی کن، مشغول امر و نهی الهی باش، چون او بهترین رو برایت میخواهد، چون او عاشقت هست. گفت اگر عبد میدونست من چقدر دوستش دارم، از دنیا میرفت بندم. من تمام اینا رو از سر محبت میکنم. جلد اول بهار، آخرین روایت، این حدیث عنوان بصری اومده. مرحوم قاضی رحمت الله علیه میگفت اینو تو جیبت بذار، هر روز بخون، هر روز این حدیثو بخون. سفارش استادای بهجت. بعد چی بگم ناراحت نمیشید؟ ادامه حدیثو بخونم ناراحت نمیشید؟ یه جمله است. آقا اینکه خودت مالک ندان، تدبیر نکن، مشغول امر و نهی الهی باش، کار سختیه؟ کار خیلی سختیه دیگه. میدونی ادامه روایت چی میگه؟ من عربیشو نمیخونم. میفرماد تازه این اولین درجه تقواست. تازه این اولین درجه تقواست. اولین درجه تقواست. یعنی وقتی شما پولتو انفاق میکنی، جیب مؤمنه، جیب تو، جیب تو، جیب مؤمنه، پولتو پول مؤمنه انفاق میکنی، قرض الحسنه میدی، فکر نکن داری کاری میکنی. تازه اولین قدم و درجه تو تقواه. تازه حالا بیا جلو با هم صحبت کنیم دینداری یعنی چی. این اهلش باید فهمیده باشن من چی گفتم. مالک ندونی، تدبیر نکنی، عمرتو پای امر و نهی الهی بذاری، تازه این اول تقواست. جلد اول بهار، آخرین روایت، سندشو به خاطر این گفتم، ترسیدم. عنوان بصری. اولین قدم تقوا یعنی چی؟ یعنی اولین قدم قدرتمند شدن دیگه. تقوا تو رو قوی میکنه، تقوا تو رو دعوت به حد اکثریا میکنه. مبهم که نیست کلا. میخوام جمع کنیم ما امروزو. سوال، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تو خونت بنویس، محکم بزن تو دیوار، یه قاب کن بزن، همه کار اونه، همه کار اونه، اون داره میچرخونه. میگه عباس بهش واسه کنار، خوام تقدیر این علی اکبر رو جلو چش امام حسین اربا کنه. تو هم نگاه کن دیگه، حالا میدونم قدرت داری ولی من اینجا خدا هم، ببخشید عباس، من دارم صحنه کربلا رو میچرخونم، واسه کنار ببین قاسمون چطور دارن میزنن، میخوام نمایش بدم حسینو. آها چه کنار. راستی عباس، خدا گفت، حسین گفت برو آب بیار. من بابا، من خدا قرار نیست آب به خیمه برسونم. نه جنگید، نه آب به خیمه رسون، تدبیر نکرد، مالک نمیدونست، دست مال خداست، اعتراض نکرد، خدای آب بذار به خیمه برسه، بچه ها تشنه. هیچ، لا مؤثره فی الوجود الا الله. آقا کاری تو کربلا عباس نکرد، کاری که 30-40 سال امیرالمومنین داره براش تمرین میکنه، 20-30 سال قشنگ رزمنده شده، جنگجو، قدرتمند. عباس من همه کارم، ببخشید آقا، من خدا بالاخره، ولی حواسم بهت هست، تو هم که با تقدیر راضی. بله خب ماشاءالله عباس، پس یه کاری میکنم تمام شهدا بهت قبطه بخورن، تمام شهدا به عباس قبطه بخورن. صحنه رو خدا داره میگردونه تو کربلا، قدرت نمایی خدا رو ببین چیکار کرد خدا با عباس. اینو تو روزه میگم، نثار حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات قرای خط بفرمایید.